استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حمله انتحاری بر یک محفل عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. کارشناسان مسائل امنیتی این حمله را کار تروریستان بین المللی می دانند. آمادگی ها برای تجلیل از 28 اسد در مرکز و ولایت های افغانستان اتخاذ شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. دو عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار انتحاری شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب شهر کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است یک مهاجم انتحاری خودش را بین اشتراک کنندگان محفل و در نزدیک استیج داماد منفجر ساخت و به گفته وی زنان و کودکان نیز در بین تلفات شاملند. احمد امید یک شاهد عینی این رویداد با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است
تقریبا 1200 نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد صحنه بودیم، ما در نگاهخانه بودیم که یک دفعه گرمبه شروع شد و نفهمیدیم که کی کجا رفت و چی شد، کی نشد، کی هر که هر جایی رفت همون جمعان برازه.
در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی این حمله به شدت نکوهش و یک جنایت بزرگ بر ضد بشریت خوانده شده است. بر اساس اعلامیه آقای غنی بدون گرفتن نام کدام گروه گفته است این گونه حملات نشان دهنده بی‌رحمی و قساوت یک گروه تروریستی است که به قتل افغانها کمر بسته است. آقای غنی همچنان تمام برنامه‌های کمپینیش را برای امروز لغو کرده و قرار است برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان یک جلسه خاص امنیتی را رهبری کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز صبح امروز در یک پیام توییتر این انفجار را یک حمل وحشیانه و ظالمانه خوانده آن را به شدت محکوم کرده است. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در مسیر راه شهر مزار شریف و ولسوالی دولت آباد رخ داده است. 3 زن، 2 طفل و 5 مرد در نتیجه این رویداد کشته شدند. به گفته آقای عادل تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد اما تا هنوز مشخص نشده که این عمل کار کدام گروه بوده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. مقامات ولایت ننگرهار خبر این که جشن استقلال امسال در آن ولایت تجلیل نخواهد شد را به شدت رد کردند. فریدون الهام معاون دارالانشای کمیته برگزاری جشن استقلال روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار بود جشن استقلال در 7 زون تجلیل شود اما به دلایل امنیتی این جشن صرف در کابل برگزار می شود. اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرده گفته است که تلاش های آنها از 100 روز قبل برای تجلیل از این روز آغاز شده و این عمل را و این خبر را یک توهین به مقامات ننگرهار خوانده است. به گفته آقای خونگانی در ننگرهار برای تجلیل از جشن استقلال 100 بازی خرد و بزرگ پلان شده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای تجلیل از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دو عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس این خبر را از قول مقامات استخباراتی پاکستان گزارش داده است. این انفجار دیروز در منطقه لاتها در وزیرستان جنوبی رخ داد و مسئولیت آن را تا هنوز کسی یا کدام گروه به عهده نگرفته است. اما در گذشته طالبان پاکستان مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفتند. مقامات ایران 4 زنی را که در اعتراض علیه ممنوعیت رفتن زنان به استادیوم‌های ورزشی لباس مردانه پوشیده بودند را از توقیف آزاد کردند. در این مورد تارا سپهریفر، یک عضو سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، از طریق تویتر نوشته است بر این زنان اتهام وارد شده بود که می‌خواستند به طور غیر قانونی به یک استادیوم ورزشی داخل شوند و گویا به این دلیل دستگیر شده بودند. به گفته خانم تارا سپهریفر، این زنان به قید ضمانت از توقیف آزاد شدند. و خبر آخرین که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در اوکراین 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان اداره خدمات عاجل اوکراین میگویند در نتیجه این رویداد که صبح وقت امروز در شهر ادسا در یک هتل بدجت رخ داد، 10 تن نیز نجات داده شدند. پلیس اوکراین میگویند حدود 100 تن از آن هتل تخلیه شدند و تحقیقات جنایی در مورد این رویداد آغاز شده است. تا هنوز در مورد دلیل آتش سوزی چیز گفتن نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق فیسبوک نوشته است که تحقیقات در مورد این آتش سوزی تحت رهبری شخص وی صورت خواهد گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. در حمله انتحاری بر هتل در یک هتل بر در یک عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
در این رویداد روسی که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان صورت گرفت و تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول اطفال و خانم‌ها شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگر اینا زخم برداشتند.
برخی از آگاهان مسائل امنیتی حمله بر تجمعات مردمی را کار تروریستان بین‌المللی دانسته و میگویند افغانستان به یک خانه بی دروازه شباهت دارد.
در افغانستان بیشتر از 22 گروه مختلف تروریستی با منطقه تروریستای بین‌المللی اینجا فعالیت میکنند. افغانستان یک کشور مانند قلعه مولانا نصرالدین بی دروازه است.
از میان 17 تیم انتخاباتی 14 یا نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان می‌دانند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. در یک حمله انتحاری بر یک هتل در شهر کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که طالبان با محکوم کردن این حمله نمیتوانند خود را براءت دهند، چون بر اساس اعلامیه همین گروه مسلح زمینه های حمله ها را فراهم ساخته است. نصرت پارسا در این باره معلومات تازه با خود آورده است. رویداد با ما بیشتر میگو والا در استودیو. سلام جناب پارسا، صبح خسته نباشین.
سلام بر شما آقای هنایش و شنونده های رادیو آزادی. بله میرم
پارسا صبح، جزئیات تازه‌ای که شما گرفتین در مورد ارقام است که تعداد تلفات رفته به طرف 63 تن و کشته و 182 تن گفته میشه که تعداد تلفات ممکن است. آیا این قابل پیش بینی است که گفته میشه تعداد در حال تغییر است؟
بر اساس آنچه که وزارت داخلی افغانستان گفته، آنچه که شما گفتین، نمیقدر ارقام تلفات متاسفانه تا این حد رسیده، اما گفته میشه برخی از زخمیان وضعیت خوبی ندارن، اما قابل پیش بینی نیست که آیا ارقام تغییر میکنه یا نمیکنه نمیتونیم در این مورد چیزی بگیم، چون حدود 13 ساعت یا 14 ساعت از حمله گذشته. ما دقایق ساعت پیش در غرب کابل رفته بود همکارای ما و در اونجا مراسم جنازه های کسایی که در اینجا کشته شده بودن، مراسم خاکسپاری جریان داشت و حتی خانواده هایی بودن که 2 نفر 3 نفر از اعضای خانواده خود از دست داده بودن. در این مورد تانوس هیچ گروه مسئولیتی حمله را به عهده نگرفته، هرچند که حملات از این دست را داعش به دوش میگرفت. گروه داعش هم تا فعلا چیزی نگفته و طالبا ایره محکوم کرد. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه که بعد از تحقیقات اینا روشن خواهد شد که حمله را کی انجام داده. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در عقب حمله های اینچنینی دست گروه طالبان این وجود داره. آقای رحیمی بیشتر در مورد جزئیات حمله گفت.
در این رویداد روسی که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان ای توسط روسا و دهشت افغان ها صورت گرفت، به تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول اطفال و خانم ها شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگه که تمامشان افراد ملکی است و در جمع اونا اطفال و خانم ها هم است، اینا زخم برداشتن. در برید نویت انتحاری و پمغ خصوصیات و پمغ بنه پمغ شیوه چه طالبان انتحار کی انفجار کی، یعنی طول اغا نویات امغ آلت ورده.
اما طور که پیشتر گفتم طالبای حمله را محکوم کرده و دست داشتن اعضای گروه خود را در این حمله رد کردن، اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته که محکوم کردن این حمله از طرف طالبا نمیتونه که این گروه را برائت بده، چون فعالیت این گروه زمینه را برای فعالیت حملات حراس افغانانه گروه های دیگه در افغانستان مساعد کرده. تا فعلا جزئیات همی است آقای حنایی.
در مورد واکنشایی که به دنبال یاد سر خود آمده هم افکار عامه را زیاد مخشوش ساخته و پریشان شکل گرفته و کارشناسا هم یک تعدادش، چون شما هم قبلا لحظات پیش مصاحبه داشتین که از نیروهای امنیتی افغانستان مورد نقد قرار میتن که اینا توجه نمیکنن.
حمله در جای صورت گرفته که نزدیک به قصر دارالامان است و قصر دارالامان جای است که فردا مراسم ویژه سالگرد سرداد استقلال افغانستان در اونجا برگزار میشه و اطرافی محل به گونه شدید زیر نظارت پلیس و بقیه نیروهای امنیتی قرار داشت و آمدن فرد انتحاری تا این محل سوال برانگیز خوانده میشه و کارشناسا میگن که در اینجا غفلت نهادهای امنیتی وجود داره، باید بررسی شوه این رویداد. و این حمله را در کنار رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگر نهادها هم محکوم کرده و در صفحات اجتماعی هم واکنش‌های تند را برانگیخته و مردم از حکومت سوال میکنن که چرا امنیت شهروندان را تامین نمیکنه. بله،
از همکار ما نصرت پارسا تشکر میکنیم به خاطر گزارشات معلومات تازه در مورد حمله ای که بر یک هتل عروسی شب گذشته در کابل صورت گرفت و ما بیشتر میگفتند. در این حال محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی افغان میگوید در حمله شب گذشته در کابل دست گروه های تروریستی بین المللی شامل است. با گفته آقای مجاهد نهادهای کشفی و امنیتی نیز در جلوگیری این حمله کوتاهی کردند. نصرت پارسا با آقای مجاهد مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که فرد انتحاری در وضعیتی که شهر کابل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد چگونه خود را تا هتل عروسی رسانده است.
شما می‌دانید که در این روزا به تجلیل 100 سالگرد استقلال سرداد استقلال کشور است و تدابیر زیادی گرفته شده، اما شما اینا می‌دانید که همچو حملات در کشورهای بسیار پیشرفته که دارای امکانات بسیار قوی هستند هم صورت می‌گیرد.
اما نقطه ضعف به نظر شما در برنامه امنیتی نهادهای امنیتی وجود نداشته که انتحار کننده از چک پوینت های پلیس، چک پوینت های نهادهای امنیتی عبور کرده و به هتل خود رسانده؟
من فکر میکنم کسی که حمله را سازماندهی میکرده از قبل آگاهی داشته، دو طرف عروسی را میدانسته و از قبل آمادگی گرفته، شاید در نزدیکترین نقطه هتل که به دمتری هتل باشه به خود جای گرفته باشه، شاید موادای خود از قبل آمادگی گرفته باشه، مواد خود آورده باشه کم کم بدون تدابیر و بالاخره موقع مناسب حمله خود انجام داده که این زیاد به تدابیر ارتباط نمیگیره، چون همچون عملات از قبل سازماندهی میشه، این همزمان در مدقه نمیشه، این امکانات های از قبل برش آماده میشه و بالاخره این کار صورت میگیره. اما در نهایت مجموع بدون شک که ضعف وجود داره، یکی از وظایف اساسی نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان به حفاظت از مردم افغانستان است.
چرا تا هنوز هیچ یک از طرفهای درگیر جنگ افغانستان، مخالفان مسلح دولت افغانستان، مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتن؟ مخصوصا گروه داعش که تا هنوز خاموش است، طالبان هم این حمله را محکوم کردن. دلیل چی است که تا هنوز کسی به دوش نگرفته به باور شما؟
شما می دانید که در افغانستان بیشتر از 22 گروه مختلف تروریستی، حتی تروریستای بین‌المللی اینجا فعالیت میکنه. استخباراتای بیش از 50 کشور مختلف و کشورهای قدرتمند در افغانستان کار میکنن و موجود هستند. متاسفانه با تاسف باید بگویم که در 41 سال، به خصوص در 18 سال اخیر، افغانستان یک کشور مانند قلعه مولانا نصرالدین به دروازه است. سرحدات افغانستان باز است، نقاط به داخل شهر کابل، راهای مختلف باز است، امکانات مواد انفجاری در خرید و فروشش در داخل وجود داره، اسلحه قاچاقش وجود داره، مافیا اینجا کار میکنند. بنان یکی از مشکلات اساسی است که در این راستا وظیفه امو طالبایی که تقبیه میکنند و همی حکومت و جمع مردم افغانستان وظیفه‌اش است که از همچو عملات که توسط تروریستای بین‌المللی صورت میگیره و باید جلوگیری بکنه. حداقل خود طالب هم مسئولیت داره که شناسایی بکنند. وقتی خودشان نمیکنند، گروهایی که در ساحات نفوذشان وجود داره همچه عملات میکنه، باید از اونا هم انتقام جویی شوه و بالاخره گروه ها از بین برده شوه تا مردم افغانستان به یک ثبات و به یک صلح برسن.
مصاحبه محمد آقل مجاهد، کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد حمله انتحاری بر یک محفل عروسی در کابل و ادامه مشکلات ناشی از حملات تروریستی در افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بله، تشکر که با ما هستین. و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که نصرت پارسا پیشکش میکند.
وزارت معدن و پترولیم 175 پروژه را به داوطلبی سپرده است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت بیشترین پروژه ها در بخش ساختمانی اند.
115 یا پروژه په مجموع کې 20 د داوطلبی تم سپارلی اعلان تم سپارلی چې په هغه کې موږ غوښتل لیکونه ترلاسه کړی چې په حدود کې ساختمانی مواد تم په حدود کې 300 پورې آنلاین ترلاسه کړی.
وای گفت قرارداد این پروژه ها برای ده ها تن زمینی کار فراهم خواند شد. به گفته مطفی، در سکتور استخراج و در مجموع به 2 تا 350 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. به مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، نمایشگاه میوه تازه سوی وزارت زراعت این کشور برگزار شده. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه میوه تازه و محصولات زراعتی در ده ها غرفه به نمایش گذاشته شدند. با گفته وی، این نمایشگاه 3 روز ادامه می‌یابد که زمینه خوبی را برای بازاریابی محصولات باغداران فراهم خواهد کرد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، در سال جاری در محصولات زراعتی به خصوص میوه تازه افزایش قابل توجه رونما شده است. اما برخی صادرکنندگان میوه تازه و سبزیجات میگویند برای نگهداشت محصولات جاهای مناسب ندارند و نیز در بخش صادرات با مشکلات روبرو اند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، 1 یورو 86 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 496 افغانی.
آمادگی ها برای برگزاری جشن 100 سالگی استقلال افغانستان در شهر کابل به گونه کامل گرفته شده است. شماری از شهروندان از محلات مختلف از تغییر نمای شهر کابل ابراز خرسندی میکنند و میگویند این بار جشن استقلال در کابل به گونه برگزار میکنند که در 3-4 دهه گذشته سابقه نداشته است. از سوی هم شماری از کارمندان شهرداری کابل نیز از آمادگی ها برای بخش های مختلف این شهر سخن میگویند. فرشته‌ندا در این باره با جزئیات.
با فرارسیدن 100مین سال روز جشن استقلال افغانستان، شهر کابل چهره دیگری به خود گرفته است. در گوشه و کنار این شهر برافراشته شدن بیرق ملی کشور و تصاویر شاه امان الله خان حال و هوای کابل را رنگ جشنی بخشیده است و دیده می شود که مردم نگرانی هایشان را فراموش کرده و با تمام جنب و جوش و خوشحالی برای برگزاری این جشن آمادگی می گیرند.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان.
جاده پشتونستان کابل جایی که به تازگی بازسازی شده است و فواره های خروشان سر به فلک کشیده آزادانه فواره می زنند و شماری از شهروندان نیز با شور و هیجان در کنار این فواره ها عکس می گیرند و خوشی های این روز را شامل دفترچه تاریخ زندگی شان می سازند. فروزان که در این جاده مشغول عکس گرفتن است می گوید تغییر نمای شهر کابل بر ذهنیت مردم اثر مثبت گذاشته است.
ما زیاد خوش هستیم، شکر که افغانستان کم فعلا آرامی است، ما از استقلال خود خوش هستیم، پذیرایی گرم از افغانستان، شکر آرامی خوب است. یعنی واقعیت شهر رنگ خوب به خود گرفته، مردمش آرام است، احساس آزادی میکنیم. واقعا آرزو داریم که همیشه آرامی بیاید افغانستان.
نوشتن شعارهای آزادی بر دیوارها و همچنان نصب پرچم ملی کشور بر موترها بر رنگارنگی شهر و زیبایی جاده‌ها افزوده است. شب‌های کابل نیز از این زرق و برق بی‌نصیب نیستند. در برخی از محلات چراغ‌های برنگ‌های پرچم افغانستان بر درختان کنار جاده‌ها نصب شدند و چنین معلوم می‌شوند که گویا درختان کابل همه به پیشواز از استقلال بیرق بر تن داشته باشند. این صدای گروه موسیقی است که در چمن حضوری کابل به مناسبت جشن استقلال افغانستان پخش می شود. این چمن که با نصب صدها پرچم ملی و شعارهای آزادی رنگ دیگری را به خود گرفته است، زنان و مردان تجارت پیشه از ولایت مختلف در صدها غرفه تولیدات خود را به نمایش گذاشتند تا شیوهی برای استقبال از رسیدن استقلال داشته باشند. عبدالواحد از مسئولان غرفه تولیدات مقدس می گوید.
آمادگی گرفتیم برای جشن استقلال که تولیدات خود را در از نمی نمایشگاه جشن استقلال هم پیشنهاد کنیم. ما خوشحال هستیم، از نگاه امنیتیش هم بسیار تدبیرات گرفته شده است که و بر استقلال هم آمادگی گرفتیم. تولیدات ما بیشتر در شوینده باب است، لباس شویی است، شیشه پاکون است، همه چیز است.
در این حال عبدالغفور کارمند اداره حفظ و مراقبت شهرداری کابل که برای بررسی فعالیت فواری آب آمده میگوید شهرداری کابل برای تغییر نمای این شهر بیشتر جاده ها را رنگ نیز کرده است.
فواره آماده چیز است و فعال شده بخیر. دیگر شهرواله گرد در قسمت های جاده ها رنگ مالیش از سرک میدان وی الا دارلمان دو طرفه تمام سرک های شهر کابل رنگ مالی کرده و تمام قسمت های شهر کابل مقبول شده و زیبا شده و بخاطر برگزاری جشن تدابیر لازم خود گرفتن. بیرق هم از طرف ریاست عمومی کلتوری شهرواله کابل در قسمت توزیع شده و نصب گردیده است.
گفته شده که هزینه جشن صدومین سالگرد استقلال افغانستان به میلیون ها افغانی می رسد. این نخستین بار است که جشن استقلال افغانستان در صدومین سال روزش با آمادگی های ویژه در کابل و بخش های از کشور تجلیل می شود.
همچنان در همین مورد نظریات شماری از شهروندان کابل رو می شنویم که در مورد آمادگی ها برای برگزاری جشن 28 اسد نظراتشان را بیان کردند.
از پیام های شما
تیم خوشحال که میایم، خوشحال می باشیم به خاطر که هر طرف میبینیم بیرق های افغانستان همگی خوشحال است، لبخند لبان همگی است به خاطر که جشن استقلال افغانستان است. فردا همگی خوشحال است، به مخاطر همگی شار میرن، چکر میرن، میله میرن، تفریح میکنن. ان شاء الله آمادگی ها گرفتن دوستا، همگی دیگه آمادگی گرفتن که برن چکر برن تپه وزیر اکبر خان بالا بشن. والا بیرق رو نخریدیم، ان شاء الله میخریم فردا دیگه بخیر.
شب و روز جشن کدوم برنامه خاص ندارم، فقط در نمایشگاه می باشیم، به مردم می باشیم. دقیقاً روز استقلال ما مصروف هستیم اینجا. خوشحال هستم که صدومین سالگرد خود برگزار میکنه، لیکن ای کاش میتونستیم آرام، یعنی بسیار آرام تو فکر جمع امنیت خوب میتونستیم که تجلیلش کنیم، لیکن آرام تجلیل میکنیم ولی نه به اندازه که ما فکر ما آرام باشه. از نگاه امنیت هنوزم مشکلات هست، از نگاه امنیت کاش میتونستیم با آرامی تجلیل کنیم.
مسیح الله، اینجا به خاطر شیریخ آمدیم، شیریخ فروشی میکنیم. بسیار خوش هستیم دیگه، آمادگی زیاد گرفتیم. آقا گرفتیم اگه دیگه بندش میکنیم پس یک چند قباد بندش میکنیم.
از پیام های شما
از میان 17 تیم انتخاباتی 14 آن نسبت به برگزاری انتخابات سال را اولویت افغانستان می دانند. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
همزمان با نزدیک شدن امریکا و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، بیشتر تیم‌های انتخاباتی نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان می‌دانند. از میان 17 تیم انتخاباتی 14 آن به این باور است که نخست باید صلح در افغانستان تامین شود. فریدون خوزون، سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما از صلح با عزت که زندگی افغانها در آن مسون باشد استقبال میکنیم و برای ما مهم است. برای تأمین شدن صلح دائمی برای هر گونه قربانی آماده هستیم، به خاطر که صلح به معنای ختم جنگ است.
در این حال حکیم تورسن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید اگر توافقنامه صلح امضا شود و فردای آن روز برگزاری انتخابات باشد، باز هم صلح برایش اولویت خواهد داشت. تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز در شرایط کنونی رسیدن به صلح را برای افغانها مهم می داند. صبغت تمیم، یک عضو ستاد انتخاباتی، او در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
صلح نسبت به انتخابات برای ما اولویت دارد، چون صلح برای مردم این کشور خوشبختی را به ارمغان می آورد. اما انتخابات در وضعیت کنونی نمی تواند سبب خوشبختی مردم گردد.
اما تیم‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود و لطیف پدرام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را حتمی می دانند. تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به این باور است که انتخابات بهترین وسیله انتقال قدرت سیاسی می باشد. جاوید فیصل، سخنگوی این تیم انتخاباتی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز در مذاکرات صلح کدام چالشی به وجود آید، لازم است که نهاد مسئول و یک رهبری واحد برای نظارت آن باشد. برای دست یافتن به یک نتیجه خوب در گفتگوهای صلح، نیاز است که هر دو روند به گونه همزمان به پیش برده شود.
تیم‌های انتخاباتی لطیف پدرام و احمد ولی مسعود میگویند که انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع آن برگزار گردد. حبیب الرحمن پدرام، مسئول مطبوعاتی تیم انتخاباتی احمد ولی مسعود، دیدگاهش را در این زمینه چنین بیان کرد:
نظر ما است که چون دولت فعلی نمیتونه نمایندگی مشروعی از افغانستان و به صورت کل از نظام افغانستان داشته باشه، برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
این دیدگاه‌های ضد و نقیض در حال بیان می‌شود که بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی و طالبان، دو طرف در گفتگوهای صلح پیشرفت‌های داشته‌اند. حتی رئیس جمهور ایالات متحده پس از مشوره با مقام‌های ارشد آن کشور درباره نتایج دور هشتم مذاکرات با طالبان، تأکید کرده که گفتگوها با این گروه باید ادامه یابد.
و حالا هم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زنیم که مطالب درشت و مهم آن را همکارم فلید علیمی برای شما تقدیم می‌کند.
بیشتر موضوعات روزنامه‌های چاپ امروز کابل به 100مین سال استقلال افغانستان اختصاص یافته است. در سرمقاله روزنامه دولتی هواد آمده است که جشن استقلال در حال تجلیل می شود که افغانها به دلیل جنگ تحمیلی دشمن تاریخی با برخی مشکلات امنیتی و مشکلات اجتماعی مواجهند. نویسنده سرمقاله می نویسد که رسالت بزرگ ملی و اسلامی همه افغانها این است تا بقایشان را در وحدت ملی و استقلال تضمین کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله تحت عنوان استقلال با شکم گرسنه و خالی تجلیل نمی شود به 100مین سال استقلال افغانستان اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که حکومت افغانستان در حال برای تجلیل از جشن استقلال 340 میلیون افغانی را اختصاص داده است که نیم مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. نویسنده سرمقاله پیشنهاد کرده اگر این پول برای ساخت یک ژوپخانه معیاری به مصرف می رسید، اقدام بجا خواهد بود. روزنامه ویسا در سرمقاله تحت عنوان یک قرن در حماسه و بدبختی به 100مین سال استقلال افغانستان اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که 100 سال از استقلال افغانستان می‌گذرد، اما حال که از این روز تجلیل می‌شود، قدرت نظامی خارجی بالای افغان‌ها سایه افکنده است. نویسنده سرمقاله در ادامه می‌نویسد که یک دلیلش این است که افغان‌ها در شکست دادن متجاوزین خارجی بی‌نظیر هستند، اما در حفظ استقلال و تأمین فضای امن ناکام بودند. روزنامه دولتی انیز در سرمقاله خود به 28% روز استقلال افغانستان به شکل تاریخی پرداخته است. در ادامه سرمقاله آمد است که 100 سال پیش به رهبری غازی امان الله خان از 3 جهت بالای متجاوزین انگلیس حمله شد و آنان مجبور ساخته شدند تا استقلال افغانستان را بدهند. به باور مقاله نویس، تجلیل از چنین روز افتخارات ملی را زنده می سازد که بر روح شهیدان دعا و از کارنامه های قهرمانان ستایش صورت می گیرد. روزنامه سرخط در مقاله تحت عنوان آینده مبهم افغانها نوشته است. در ادامه سرمقاله آمده است که گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا از 10 ماه بدین سو به دفع دستیابی به صلح پایدار ادامه دارد. نویسنده مقاله لازم می داند که حکومت افغانستان، سیاسون، احزاب و شخصیت‌های سیاسی، جامعه مدنی، زنان و مردم عام باید درباره آینده مبهمشان یک جا شوند و با هم هماهنگ به پیش بروند. و در پایان مقاله آمده است که آنها باید از یک آدرس با اجندای واحد با طالبان مذاکره کنند و به همین ترتیب آمریکا هم بداند که آغاز بحران در افغانستان منجر به آغاز بحران